حسن میخواد ماشه رو از ما بگیره.
منم شمعون، منو میشناسی؟
بهتر از مادرت میشناسمت.
آخرین شاعر خانواده آقه.
آخرینش نیستم شمعون. ماشه
نه.
ماشه ماشه
بخشایی از فیلم بازمانده رو شنیدیم. اخیراً من یکی دو بار دیدم که از طرف مدیر بنیاد فارابی، فکر کنم آقای زین العابدین بودن یا آقای مدیر قبلی آقای جوادی بودن، که گفتن که ما در صدد این هستیم که بازمانده دو رو بسازیم. نمیدونم چه نتیجه‌ای خواهد داشت، اما امیدواریم که فیلم‌های شبیه به بازمانده بیشتر در سینمای ایران تولید بشن. اما سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای علیرضا اینانلو، کارشناس سینما و خودشون از به هر حال برنامه سازان و مجریان با سابقه سیما هم هستن. آقای اینانلو سلام، وقت شما بخیر. آقای
کریمی منم سلام عرض میکنم خدمت شما، ممنون و متشکرم که باز هم فرصت شد که با شما گفتگو کنم.
سلامت باشین، باعث افتخار من هست که با شما گفتگو میکنم. این بار اما میخوایم راجع به سینمای مقاومت صحبت کنیم جناب آقای اینانلو. من سوالم رو این گونه از شما بپرسم که چرا، شاید این سوال خیلی تکرار میشه توی این برنامه، چرا آثاری مثل بازمانده در سینمای ما تولید نمیشه؟ چرا اولویت چندم شاید ارگانها و نهادهای حاکمیتی هست که در حوزه سینما دارن فعالیت میکنن سینمای مقاومت هست، و چرا وقتی به این مسئله میپردازن اونچنان که باید و شاید فیلم نمیتونه نظرات جامعه مردم، نظرات جوانها، نوجوانها رو به خودش جلب کنه؟
خیلی نکته درستی رو اشاره فرمودین و واقعا یکی از موضوعاتی است که باز برمیگرده به همون مشکل همیشگی، خوش قریح نبودن در فیلمنامه نویسی و سوژه‌های این چنین چندبعدی، حالا نه از لحاظ ارزشمندیش در دیدگاه ها و ایدئولوژیک ها و اینها، اگر در هر کشوری دیگه‌ای بود بیشتر مورد توجه قرار می‌گرفت. نه کریمی، مثلا در جنگ ویتنام با وجود اون چهره خبیثی که ایالات متحده آمریکا نسبت به ویتنام داشت، شامل هنوز داره تو اون ژانر با اون موضوع فیلم ساخته میشه. من نمیخوام خیلی مثبت و منفیش کنم، اما میخوام بهتون بگم این موضوع خودش یک دستاویزی داره با ابعاد گسترده و مختلف که میتواند هم گیشه داشته باشه و هم اندیشه داشته باشه، یعنی هم از یک جهتی فیلم های ماندگار باشه. واقعا به اثر ماندگاری در تاریخ سینما ایران اشاره کردیم. شاید فیلم بازمانده هنوز و هنوز هم جذابیت داشته باشه به خاطر نحوه ساختش، نوع پردازشش، و از یک زاویه دیگه‌ای به این مسئله نگاه کردن، یعنی تمثیل زیبای خانه، فرزند و بعد حالا کشته شدن اون دکتر و همسرش و بعد اون نقش آفرینی که مادر بزرگ داره. اما واقعیت هم اینه که مثلا همین اتفاق امروز که حالا من اطلاع هم دارم که شما هم حضور داشتین، به عنوان یک فیلمساز، به عنوان یک دستندرکار رسانه که سالها داری تلاش میکنید، چه صحنه‌هایی دیدین قابل پیرنگ واقعی؟ همین حضور مردم از شهرهای مختلف در این نماز جمعه خودش میتونه هزاران داستان داشته باشه و از داستانک تا سریال داشته باشه. خیلی جمعه قدسی نمیخوام ببخشم به داستانی که از دل این ماجرا بیرون میاد، اما وقتی ما میگیم مشکل داستان در سینمای ایران متبلوره، اجازه بدید من بگم که ما مشکل خوب ندیدن به مسائل رو داریم.
دقیقا.
یعنی من واقعا امروز نگاه میکردم چقدر کارکتر میدیدم، چقدر تیپ میدیدم،
مثلا
چقدر...
حضور مردم از جای جای کشورمون نکته مهمی بود که طرف مثلا 300 کیلومتر 400 کیلومتر مسیر رو طی کرده بود. من دیدم که بعضی از مردم ما از خوزستان اومده بودن امروز به نماز جمعه.
خب شما در نظر آقای کریمی نمیشه یک فیلم جاده‌ای ساخت اصطلاحا، یعنی اصلا این راه افتادنه گره نداره، گره گشایی نداره، شروع درست نداره. من عرضم اینه، یعنی یک اتفاق، حالا ما که در کانون حوادث هستیم، ما که تاثیرگذار در حوادث هستیم، ما که به هر حال زندگی دهه پنجایی ها، دهه چلی ها، من و شما دهه شستی، حتی دهه هفتادی ها و بعدها، این مملو از داستانه و این داستان ها حتما میتونه اصلا قوت و قدرت سینمای ما باشه. و اینم به شما بگم، اتفاقا مردم امروز مخاطب باهوشی نسبت به دههای گذشته هستن.
درست.
البته در همین جشنواره سال گذشته هم، حالا شما بهتر از من میدونید، با موضوع مقاومت فیلم بود، هنوز هم روی پرده سینما هستند، از جشنواره آمده و مورد استقبال. سریالی هم توی این موضوع ساخته شد در شبکه نمایش خانگی، مورد استقبال. مردم این ژانر رو دوست دارن، اصلا دانستن رو دوست دارن. حالا ببینید، مردمی که در شب عملیات وعده صادق دو که با هر پوششی، با هر نگاه و نگرشی در خیابون‌ها شادی می‌کردن، یعنی اونس دارن با این موضوع. اصلا بخوای از بیرون نگاه کنیم آقای کریمی، اصلا اونس دارن، یعنی یه همزادی با این داستان دارن که از انتقام ما، حالا انتقام هم که نه، یک گوشمالی ساده به فرمانده رهبر معظم انقلاب، اینقدر شاد میشن. حتما اگر به موضوع خوب پرداخته بشه، حتما اگر که بازی های درخشان در کنار داستانی درست رقم بخوره، این فیلم ها ماندگار میشه.
خب آقای اینالو، میخوام از شما بپرسم که صریح بگیم مقصر کیه؟ آیا فیلمسازای ما هستن که نمیرن به سمت ساخت آثاری از این دست؟ آیا ما فیلمنامه نویس خوب نداریم؟ آیا ما مدیر تصمیم گیر نداریم که آقا بیاد و راجع به این ماجرا سفت بیسته، بگه آقا من میخوام راجع به این ماجرا از طرف نهاد من فیلمی ساخته بشه؟ ماجرا چیه؟ من میخوام بگم ما الان در روزهایی هستیم که عملیات وعده صادق دو رخ داده، تمام مدیران سینمایی ما میان مصاحبه میکنن، میگن که آقا ما قراره که آثاری که مربوط به این عملیات وعده صادق دو هست رو حمایت کنیم، بعد فراخوان میدن، بعد کلی فیلمنامه میاد، بعد میبینیم که اصلا چند روز که میگذره از این ماجرا دیگه هیچ کس راجبش صحبت نمیکنه. مقصر به نظر شما کیه؟
ببینید، من دو تا پاسخ میتونم به شما بدم. قبلش مقدمه ای در انتهای صحبت شما اضافه کنم. این جشنواره ها آقای کریمی شعارواره است، یعنی خروجی نداره، یعنی صرفا رزومه پر کنه، صرفا مثلا گزارش پر کنه، یعنی گزارش نمایش همایشه، یعنی کار اصولی نیست. این بخش این که حالا فردا بله مثلا یه جشنواره ایجاد میشه با موضوع وعده صادق دو فیلمنامه های خودتون رو بفرستید، کدومش ساخته میشه؟ این رو من خدمت شما عرض کنم. فکر میکنم که شما هم از نزدیک با خیلی از مدیران سینمایی و مدیران دستندرکار امور نمایشی در ارتباط هستید و از این قسم اتفاقها برای شما و رفقا و همکاراتون افتاد.
بله. اصلا نمونه بیارم. دو سال پیش بعد از اتفاقات سال 1401 سازمان سینمایی بران شد که جشنواره‌ای برگزار کنه تحت عنوان جشنواره فیلم حوا به صورت بین‌المللی، و در اون فیلم‌هایی که با محوریت زنان ساخته شده رو نمایش بدن و بعد اختتامیه برگزار کنن و جوایزی اهدا کنن. همونجا من توی همین برنامه سینماگرام گفتم که آقا من به شما قول میدم اگر مدیریت درستی اتفاق نیفته، سال گذشته جشنواره اصلا از ذهنها پاک میشه و عمرن به قول معروف جشنواره به سال دومش نخواهد رسید. سال 1401 برگزار شد، 1402 ندیدیم، 1403 هم قطعا نخواهیم دید. یعنی چی؟ یعنی صرفا مدیران خواستن که یک گزارش عمل کردی پر کنن، بگن ما این کار رو هم انجام دادیم.
خب
این دقیقا باعث میشه که ما ضرر بزنیم، ما زیان بزنیم به سینما.
حالا من یه بخش دیگه رو بگم، پس چرا جشنواره فیلم رشد هنوز که هنوز قوت و قدرتش برقراره؟
بله،
دلیلش یک چیز آقای کریمی، با دستور. ما یک استادی داشتیم سر اندیشه معماری به ما درس میدادن، میگفتن که مسجد شیخ لطف‌الله میدان نقش جهان اصفهان رو با سیمان نساختن، با ایمان ساختن که پابرجاست.
چقدر زیبا.
این جشنواره ها وقتی که ایمان پشتش نباشه و اون روزی که مثلا یه جشنواره مثل فیلم تهران، جشنواره فیلم کوتاه فیلم تهران، مثل جشنواره رشد، فارغ از اون جشنواره بزرگ فجر، اونهایی که ایستادن به کارشون، به شغلشون، به جایگاهشون، به رسالت رسانه‌ایشون، به سینما، به سینماگران، به پرورش سینماگر جوان، به گسترش سینمای تجربی، به گسترش سینما از مخاطب و گیشه و اقتصاد، ایمان داشتن کار میکردن آقای کریمی.
دقیقا.
این اولین نکته. اما گفتم دو پاسخ باید داشتون آدم.
بله.
پاسخ دوم هم اینجاست که اول انگشت اشاره به سمت خودم میگیرم. ما قبل از اینکه بپرسیم این کشور برای ما چه کرد، باید بگوییم که ما برای این کشور چیکار کردیم. بله، فیلمنامه نویس هم باید، این باید هم کلمه درستی نیست، چون یه شایعات کنارش میاد، مثل مضیقه معیشت، مثل عدم حمایت‌های درست، نبود امنیت شغلی. حالا خب چند سالی هست که بیمه هنرمندها یه خورده قدرت گرفته، صندوق‌های ذره حمایت میکنن، اما اجاره خونه و نان گران و به قول معروف آب معدنی چند هزار تومانی شاید این دغدغه و فرصت رو نمیده ما به سمت کارهای سفارشی سوق پیدا میکنیم. اما باید از ما شروع بشه.
درسته.
از اهالی رسانه باید شروع بشه. باور بفرمایید آقای کریمی، حتما تجربهش رو دارید، شنوندگان شما هم که قشر فرهیختن که این ساعت شب دارن رادیو نمایش رو با این برنامه رو حتما گوش میدن و قشر سینما دوست و متخصص هستن که این برنامه تخصصی رو دارن میشنون. ما میتونیم به مدیرها دیکته کنیم، ما میتونیم مدیرها رو مجاب بکنیم، ما میتونیم مدیرها رو همرنگ جامعه هنری بکنیم. این اصلا قابلیت ما مردم ایرانه و هر چیزی که از سطح جامعه، از بخش اعظم تفکر جامعه رو به بالا سوق پیدا کرد، ماندگار شد. و اون چیزی که تحمیل بود، آن چیزی که نمایش بود، آن چیزی که صرفاً از بالا به پایین خاص اتفاق بیفته، در هیچ برهه تاریخی نتیجه مثبتی ندیده، مگر اینکه اون مسئول جنسش از همین مردم و رسانه چی و فیلم ساز و اینها باشه که اینها لمس کرده باشه، بیاد فقط تسریع کنه، بیاد فقط موانع رو برداره، بیاد و واقعا آرزوی هم کیشان و هم مسیران خودش رو رقم بزنه و یک نقطه بگذاره که بعداً باید همه تقویت بکنه.
دمست.
حتما یقیناً آقای کریمی، شما به عنوان یک فعال رسانه‌ای دغدغه من با شناخت محدودی که من دارم از شما،
اختیار داریم، لطف داریم،
فیلم نامه خوب باشه حتی اگر خودت نسازی، منافع مالی نداشته باشه، براش تلاش نمی کنی به ثمر بنشینه؟
100%.
ما با همه اختلافات نظرهامون، با همه رنگای متفاوت لباسهامون، ولی واقعا جامعه پشت همی هم هستی. میخوام اینو به شما عرض بکنم. بله خیلی جاها مدیران فرهنگی ما کار فرهنگی بلد نیستن، اما بخشایی هستن که مدیران غیر از جایگاه فرهنگی واقعا دغدغه‌های فرهنگی دارن، به سطح مطالعهشون، عمق نگاهشون. اونها هم میشه هم مسیر کرد، باید رایزنی کرد، باید آگاه سازی کرد. همین برنامه شما، این فرصت، همین سوال هوشمندانه برنامه شما شاید یه جرقه ایجاد بکنه. این جرقه میتواند شعله بر بشه، میتونم واقعا با یه نم بارون خبر بعدی از بین بره. ولی این درگاه های خبر و این داستان های واقعی به شدت قابل اقتباسه، به شدت قابل بست و گسترش هست، به شدت میتواند نگرش، ذوق یک نویسنده خوب رو تحت تأثیر قرار بده. مثل یک شاعری که الهامات شعری یک واقعه اون رو به یک اثر فاخر میرسونه، نویسنده مظلوم ترین فرد در سینما و سایر آثار نمایشیه، از لحاظ دستمزدی و چه و چه و چه و گمنامی و اینها، اما مؤثر ترینه.
دقیقا.
اما واقعیت امروز مخاطب ما آقای کریمی حتما به چهره فلان بازیگر در فیلم دیگه نگاه نمیکنه، به تعداد کست هم نگاه نمیکنه. حتی دیگه ما از یه مرحله پختگی سینمامون عبور کرده، به اسمهای کارگردان ها هم نگاه نمیکنه. واقعا شما در جشنواره دست‌اندرکاری، ما به دنبال فیلم خوب هستیم یا بریم فیلم فلانی رو ببینیم؟
واقعا الان دیگه حتی روی پرده هم دیگه اسامی نمیتونن آنچنان، نمیگم تاثیرگذار نیستن، ولی آنچنان تاثیرگذار نیستن. یعنی مردم ما به دنبال دیدن فیلم خوب خواهند رفت. این که مردم ما فقط کمدی میبینن، این که مردم ما فقط نمیدونم فیلم شاید مفرح ببینن، واقعا اینطور نیست. هفته گذشته با فکر میکنم یکی از آقای زادمهر ما اینجا صحبت کردیم راجع به سینمای دفاع مقدس، و نکته چه بود؟ نکته این بود که آقا میگفت آقا شما یک با ماشین حساب آمار رو خیلی کوچیک نگاه کنید، متوجه میشید که با توجه به سانس هایی که در اختیار سینمای کمدی قرار گرفته، فیلم خوب الان نمیتونه بفروشه. چرا؟ چون که آقا من کارمند، من کارگر، من نمیدونم هر شغلی داشته باشم، اگر آخر هفته بخوام برم سینما، وقتی ساعت مثلا 7 تا 11 شب محدودیت دارم برای رفتن به سینما، نگاه میکنم ببینم کدوم فیلم ها از توی این ساعت اکران میشه، میبینم که بله خب فیلم های کمدی تعداد سالن بیشتری داره، یه دونه سانس وجود داره که مثلا مال فیلم قلب رقه یا فیلم آسمان غربه که اون یه دونه سانس هم مثلا ساعت 2 تا 4 هست. خب مشخصه من نمیتونم برم و مجبورم که برم آقا خانوادم رو ببرم فیلم کمدی ببینم.
بله اینو قبول دارم، همته گرش به فیلم کمدی هم در شرایط حال حاضر جوامعی مثل ما میدونید گریز از فشارهای روزمرگیه دیگه. یعنی با همزاد پنداری پایان خوش، آره اصطلاحاً هپی اندینگی که میگن، میخواد یه ذره اون فشار روحی رو کم بکنه. اون چون شما تو هند با این مواجه هستین که چون در هفته هیچ پیروزی شاید اون قشر به هیچ وجه نمیبینه، میخواد همزاد پنداری بکنه. من کلیت نمیدونم، این جامعه شناسی مثلا نقض نداره، درصدیه، یعنی با یک نفر نمیشه کلیت مثلا یه ادعا رو رد کرد و یا حتی با یک نفر نمیشه یک کلیتی ادعایی رو اثبات کرد.
درست.
اما نکتم اینه که بله ما فیلم طنز هم نیاز داریم. همون موقعی که در زمان دفاع مقدس که میشه نونهالی و خردسالی و مثلا حالا تازه دست و پا پیدا کردن یک کسی مثل من، در همون موقع هم شما نگاه بکنید در همون انتهای دهه 60 هم در کنار آثار سینمایی که اصلا به شدت میپرداخت و جاش بود و مردم هم استقبال میکردن، فیلم های طنز داشتیم، کمان که مثلا فاخر هم بعدش داریم دیگه، مثلا اجاره نشین.
بله اصلا نکته همینه کسی با ساخت فیلم کمدی که مخالف نیست که اصلا کمدی باید باشه. بحث ما بحث سبده، توی سبب بله، الان فیلم بابایی، بابایی قهرمان توی روز اول 1 میلیارد فروخ، یعنی چی؟ نشون داد که آقا اینطور نیست که همه میان میگن آقا نه فیلم کمدی فقط میفروشه، نه فیلم کودک بود، انیمیشن بود و مردم رفتن دیدن، استانداردهایی رو برخوردار بود که مخاطب حرفه‌ای سینما، همونطور که شما فرمودین مردم ما اصلا حالا سطح و درجهشون اصلا بالاتر رفته نسبت به دهه‌های گذشته، یعنی به دنبال فیلم خوب هستن. اصلا ما وقتی سینمای روز دنیا رو کمتر از 24 ساعت میتونیم توی خونه ببینیم، مشخصه که آقا وقتی که به آمار دانلودها و آمار بازدیدهایی که از فلان فیلم هست مراجعه کنیم، میبینیم که آقا درصد زیادی دارن این فیلم ها رو میبینن. پس مردم به دنبال دیدن فیلم خوب هستن. ما اگر در حوزه مقاومت، در حوزه گفتمان انقلاب، در حوزه دفاع مقدس، در حوزه های مختلف اجتماعی، کودک، وقتی فیلم خوب داشته باشیم، مردم خواهند دید، مردم استقبال میکنن، مردم اقبال نشون میدن.
اما آقای کریمی، فیلمساز ما و نویسنده ما یه نکته رو باید در نظر بگیریم. امروز بینندگان آثار نمایشی و حتی خوانندگان کتاب، حتی خوانندگان روزنامه، حتی اونهایی که به شبکه‌های اجتماعی سرکشی میکنن، امروز قشر تحصیل کردن. ببینید ما یه رشد خوب و امید بخشی رو داریم. من اجازه بدید اینو بگم.
خواهش می‌کنم.
دیگه بیننده باور نمی‌کنه که یک مثلا حتی در فیلم هالیوودی یک ابرقهرمانی 1000 نفر رو با یک مثلا موز بکشه. من مثال میزنم، مثلا یه نفر بیاد یه پادگان خل اصلاح کنه بره بیرون. به دنبال واقعیتن و واقعا شعار زدن و انقدر این داستان ها قابلیت داره. یه زمانی در سینمای خودمونم شامل حالش بود، مثلا در همین فیلم های دفاع مقدسی که می ساختن، ما به دنبال مثلا نشان دادن یه قهرمان بودیم و این قهرمان رو دوست داشتیم مثلا رمبو نشون بدیم. دیگه امروز سلیقه مخاطب ما این نیست. یعنی شما الان برید این انیمیشن شهید ابراهیم هادی خیلی استقبال شده در بین نوجوانان و خردسالان. چرا این کارکتر رو دوست دارن بچه ها؟ چرا انیمیشنش رو میبینن؟ برای اینکه یه جوونی جنس خودشونه. یعنی قهرمان این داستان ابر قهرمان دست نیافتنی نیست. خصیصه هایی داره که اون خردسال میتونه بهش نزدیک بشه. مثال مثلا مثل باشگاه ورزشی رفتن و مثلا یه حیات مثل خودش داشتن. حالا از این میخوام به این برسم که بله حتما فیلم پر از واژه های درشت، پر از حرف های مثلا دست نیافتنی بازار نده. باید داستان ما با پیرنگ های درست باشه. برای هر چرایی که در فیلم نشون میدیم یک زیرای عقلانی نشون میدیم. اینها هست. اما واقعا در این ژان این رو هم باید دفاع بکنیم. کار کردن مشکله.
بله واقعا همین.
ببین آقای اجازی فر برای همین سریال که برای شهید مهدی باکری ساختن گفت من دیگه فیلم دفاع مقدسی نمی‌سازم، فقط از اذیت‌های لوجستیکی که شده.
درسته.
این هم باید حق به فیلم ساز بدید. آقا ژانر ژانر سختیه، ژانر پرهزینه‌ایه، ژانر پر از دست اندازه، ژانر تنها شدنه، جان نمی شود، نمی توانی یا نه ما باید صاحب کار باشیمی هست. این رو بپذیریم و طبیعتا فیلمساز حتما دغدغه‌شو داره، حتما ذوقشو داره، حتما
زیبایی‌شناسیشو
می‌شناسه،
اما دست
اندازشو نمیتونه تنهایی داره.
مثل اینه که یک برنامه ساز، حالا تو حوزه خودمون مثال بزنیم، یک برنامه ساز تمام هم و غم و فکر و ذکرش خب اون دو ساعت برنامه‌شه. برنامه‌شو که به اتمام میرسونه میخواد بره سراغ برنامه هفته بعدش. مثلا ما یک فردی رو گذاشتیم اونجا که اون بخش‌های اصلی برنامه رو بخواد جدا کنه و توی فضای مجازی به نوعی منتشر کنه. خب وقتی آقا اون فرد نتونه کارش رو درست انجام بده و خود برنامه ساز دوباره باید بخواد بره این کارا رو انجام بده، از کیفیت برنامه بعدیش قطعاً کاسته میشه. این خب آقا ما اون فردی که
آقا فیلمسازی کار گروهیه،
دقیقاً مثل فیلمسازی
تک نفره بکنی که اصلا یه ژانر دیگه است.
بله دقیقاً، یعنی من میخوام بگم آقا ما تمرکز فیلمسازمون یا تمرکز مثالی که عرض کردم، تمرکز برنامه ساز روی برنامه‌اش باشه، اون فردی که گذاشتیم مثلا تکه های برنامه رو توی فضای مجازی منتشر کنه کارش رو درست انجام نده، اون برنامه ساز دوباره بخواد بیاد این کار انجام بده، از کیفیت برنامه بعدیش کاسته میشه. فیلمسازم آقا وقتی که آقا شما بحث لوجستیکو براش فراهم نکنی، به جای اینکه درگیر سکانس و درگیر دیالوگ ها باشه، باید بره به دنبال اینکه آقا من نمیدونم مواد منفجره باید بگیرم، نمیدونم این، در حالی که وظیفش وظیفه شخص دیگه است.
بله اون باید به هنری قصه نگاه کنه. الان اون مثالی که شما زدین، میدونید که در بازار یک عده اصلا متخصص چینش ویترینه.
آفرین.
یعنی حتی دیگه بازار سنتی ما هم رسیده به این که مثلا زنگ میزنن میگن آقای فلانی بیا من لباس پاییزه آوردم ویترین منو بچین. اصلا در فیلمسازی مگه میشه پوستر اهمیت نداشته باشه؟
آفر.
اصلا شما بزرگترین مراسم رو بگی دعوت نامت غلط باشه، آدرس اشتباه باشه، اون بزرگترین همایش و تالار و اتفاق خالی از سکنه خواهد بود. این بخش نمیدونم بازپخش در فضای مجازی خیلی بخش مهم و تخصصیه،
کما اینکه الان فضای مجازی گاهی تصمیم
تخصصش این نیست، اون بلندسازه، اون اومده آقا یه برنامه هفتگی رو داره میچینه با یک عالمه از موضوعات ده. چالش هایی که باید شما یک دریا رو در یک لیوان هم تازه خلاصه بکنی، حالا شما بعد اون لیوان هم بیای مثلا با قطره چکون ویترین سازیش بکنی. خب این قطعا غلطه، حتما یقیناً.
بسیار
بازار سنتی، بازار کسب و کارهای محترم و روی چشم ما به این نتیجه رسیدن که آقا ویترین چین من نیستم، من فروشنده یا تهیه کننده این جنس برای عرضه هستم و باید دعوت بشه مشتری به این درگاه، در صنعت فیلمسازی که آقا شش هنر قبل از بعد به پیدایش انسان جمع شد و شد هنر صنعت سینما، که حالا تلویزیون هم زیر مجموعش هست، کارهای برنامه سازی هم زیر مجموعش هست، یک درک متعالی میخواد آقای کریمی.
واقعا همینطوره،
هم از جانب مدیر، هم از جانب دست‌اندرکار، هم از جانب مخاطب، هم از جانب همه کسی که امروز رسانه به اندازه هر موشکی که شلیک شد به سرزمین های اشغالی و باعث فخر ایران و جهان اسلام شد مؤثره و هر نوشته ما، هر پیام ما، هر تصویر ما، هر انتشار ما میتواند به اندازه یک موشک هایپرسونیک مؤثر باشه، گفتار برنامه شما این که یک هفته تلاش میکنی، چهار نویسنده دارن روش تلاش میکنن، سردبیری میشه، مهمان در شرایط سخت، به هر حال شرایط تهیه گرانی که امروز وجود داره، به هر حال اون نقطه زنی ها هم مهمه.
درسته.
در این ژانر هم مهمه، در همه ژانرها به نظر من مهمه.
واقعا همینطوره. ما خیلی خوشحال شدیم از حضور شما توی برنامه سینما گرام جناب آقای نانلو، سپاسگزارم که وقتتون رو به ما دادید. هرچند میدونم هر چقدر با شما صحبت کنیم کم هست، اما ممنونم که در این دقایق پایانی 13 مهر ماه سال 3 وقتتون رو به ما دادید. امیدوارم که ما انشالله شما رو در استودیوی برنامه سینما گرام ببینیم. ممنونم از شما.
افتخار منه آقای کریمی. من یه تشکری از شخص شما
اختیار دارین،
از تهیه کنندگان و دست‌اندرکاران رادیو این رسانه فرهیختگی.
سلامت
باشید. رادیو رسانه فرهیختگیه، رادیو کلاس بالایی داره در رسانه های دنیا. رادیو من خیلی کشورهای اطراف رفتم، از دورترین نقطه افغانستان شما بگیرید تا پیشرفته ترین کشورهای همسایه به ظاهر. رادیو در کوههای سر به فلک کشیده هندوکش افغانستان شنونده داره، در بلندترین برج مثلا جهان.